أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین بحثی که در اوامر داریم، بحث امر به شیء بعد الامر بهی و قبل الامتثال. پدری به فرزندش گفته برو نون بگیر، هنو امتثال نکرده، دوباره میگه برو نون بگیر. صحبت در اینه که اگر امر تکرار شد، آیا دلالت دارد بر این که اون مأمورون به دوبار باید امتثال بشه یا نه یک بار؟ به عبارت دیگر امر ثانی تأسیس است یا تأکیده؟ این صحبت در اینه. آخون میفرمان که دوتا امر یه ماده داره و یه هیئتی داره. وقتی دوبار میگه برو نون بگیر، یا حالا تو شرعی دوبار میگه سل ادعو عند رؤیت الهلال، این هنوز دعا نخونده، دوباره گفت ادعو عند رؤیت الهلال، دوبار گفته. این یه ماده داره یه هیئت. مادهش چیه؟ دعا کردن. هیئتش چیه؟ اون الزامه. آخون میفرمان ظاهر ماده تأکیده، ظاهر هیئت تأسیسه. نس نوا تو ظهور میریم جلو. ماده رو اگه نگاه میکنید، خب دوبار گفته چی؟ دعا کردن. بار دوم گفت دعا کردن. ظاهرشو که نگاه میکنید این دعا کردن دوم تأکیده، همون دعا کردن اولست، همونه داره اشاره به همون دارد میکنه. اما الزام اگه نگاه میکنید گفتست بخوان، بار دوم هم گفتست بخوان، اون دوتا بخوان ظاهرش تأسیسه، لذا یه تعارضی بین هیئت و ماده به وجود میاد و ما نمیدونیم که حالا تکرار بکنیم یا نکنیم. اگر امتثال کرده بود بعد از امر اول، گفت ادعو عند رؤیت الهلال، اونم دعا کرد، بار دوم اگه گفت ادعو، معلومه است که یقینا این تأسیسه، اینو شک توش نداری. اما الان صحبت ما اینه که قبل از امتثال امر اول امر ثانی صادر شد. نمیدانیم آمر منظورش همون امر اول داره تأکید میکنه یا داره تأسیس میکنه و دوبار میخواد. خب آخوند با این بیان علمی ما رو به شک میاندازن، میگن ماده رو اگه نگاه بکنی ظاهرش تأکیده، دوبار گفته سله، سله اون مادهش که خود صلاته، ظاهرش اینه که اون صلات دوم همون صلات اوله، تأسیس نیست، تأکیده. اما این که میگه بیس بخون نماز را، الزام میکنه، ظاهرش تأسیسه، یعنی دوبار میگه وایسا نماز بخون، پس دوتا نماز باید بخونه. خب بالاخره چکار کنیم؟ دوبار گفته سله، ماده و هیئتش تو تعارضه. تو مباحث عرفی هم نگاه بکنید بحث واضحه، برای اینکه یه مقدار بحث حل بشه نگاه کنید تو عرف. پدری به فرزندش میگه برو نون بگیر، میبینه نرفت، دوباره میگه برو نون بگیر، این معناش نیست که دو برابر نون بگیره. اگه گفتیم تأسیسه، یعنی اگه مثلا اول گفته 10 تا نون بگیر، بار دوم گفته 10 تا، یعنی حالا 20 تا برات بگیره، دوبار بهش گفت برو 10 تا نون بگیر، خب اینجا معناش این نیست که 20 تا برات بگیره. تو عرف پس این مشخصه که میبینه پدر نرفت، تحریک کرد اما تحرکی حاصل نشد، بحث کرد انبعاث حاصل نشد. بخواد که انبعاث حاصل نمیدن و خوابیده، دوره میگه پاشو. تو عرف بنابراین زیاد مشکلی ما ندیم، تو فقه رو باید ببینیم چیه. ولیکن بعد آخون میگن که در حالی که ما میگیم یه تعارضی هست بین ماده و هیئت، ولیکن ظاهر آن است که این هیئتی که داره میگه برو مثلا نون بگیر یا برو دعا بخون عند رؤیت الهلال، ظاهرش اینه که اینم هیئت داره تأکید میکنه همون چیزی رو که از ماده میفهمیم. خب ماده چی بود؟ ماده دو تا نماز نبود، یه نماز بود. دو تا دعا نبود، یه دعا بود. ماده شو گفتیم ظاهرش اینه. وقتی ماده شد یه دونه، الزامم روی یه دونه میاد. و تو اوامر عرفی هم گفتیم همینه. وقتی یه بار گفته 10 تا نون بگیر، بار دوم که میگه 10 تا بگیر، نان گرفتن گفتیم تأکیده که مادهش باشه. و هیئتش که میگه برو، این برو چیز مستقل از ماده که نیست که، نه برو چکا کن، برو نون بگیر، همون چیز که از نون گرفتن فهمیدی. خب نون گرفتنش گفتیم ظاهرش تأکیده. اون چیزی که منسبق به ذهن انسان هست و مرتکز در ذهنه همینه، انسباق به ذهن ما، اینو میفهمیم. از ماده تأکید فهمیدیم، از هیئت هم میگیم هیئت هم میاد روی همون ماده رو داره الزام میکنه. منتها دو تا شرط داره. این دو تا شرط جالبه. ایشون میفرمان به شرطی که سبب رو ذکر نکند، یا اگر سبب رو ذکر میکنه سبب واحد باشه. اونجایی که سبب رو ذکر نمیکنه مثل همین گفت ادعو دوبار گفته، ادعای اولو گفت، میبینه اون هم دعا نکرده، بار دوم گفت ادعو. خب اینجا اصلا سبب ذکر نکرد که ادعو برای چی. صورت دوم اینه که سبب رو ذکر میکنه اما سبب واحده، میگه اذا افطرت فاعتق، دوباره میگه ازا افطرت فاعتق. حالا اگر اومد و سببها رو جداگانه ذکر کرد، مثلا چی گفت؟ گفت ان افطرت فاعتق، یه بارم گفت ان ظاهرت فاعتق. خب اینجا سببها متعدده، یکی سببش افطاره، یکی سببش زهاره. اینجا که دوتا سبب رو ذکر کرده، حالا یه کسی هم افطار کرده هم با همسرش ظهار کرده، این چند تا عتق باید بکنه برای کفاره؟ دو تا باید بکنه. چرا؟ چون سبب ذکر شده، سبب مختلفه. شارع یه بار برای ظهار گفته باید عتق بکنی، یه بارم گفته کفاره این، یه بارم مثلا فرض کنی برای صید در حال احرام، میگه اگه در حال احرام صید کردی باید مثلا چه بکنی. اگر ما سببهای مختلف رو داشتیم، برای هر سببی یک کفاره گفته، این مسلم تکرار میشه. لذا این دو مورد شما از بحث خارج بکنید، در واقع یه مورد ما پیدا میکنیم متنازع فیه، اونجایی که ذکر سبب نشده است، هم تو گفته ادعو عند رؤیت الهلال، یه بار دیگه هم گفته ادعو عند رؤیت الهلال، اما سببش رو نگفته که مثلا اگه فلان کار واجب رو ترک کردی، نظرت رو مثلا شکستی، هیچی نمیگه. همتون میگه اون اندار رایت الهلال ادعو، دوبار گفته ادعو، دوبار گفته سله، بدون ذکر سبب، یا اگرم سبب رو گفته سبب تو هر دو متحده. همتون دوبار گفته ان افطرت اعتق، یه بار دیگه هم گفته ان افطرت اعتق. در هر دو مورد ما میگوییم ماده ظاهرش اتحاد است، یعنی ماده دوم همون ماده اوله، ظاهرش تأکیده که اسمش ها بذاریم ماده این ادعو، یعنی دعا کردن. ظاهرش نیست که دوتا دعا کردن نیست، یکیه. میموند الزام، الزام هیئت. این الزام هیئتی که از ادعای اول میفهمیم با الزام که از ادعای دوم میفهمیم، ظاهرش میگن این چیه؟ میفتد روی ماده متحد. خب وقتی که ماده متحد بود الزام هم میشد یکی، یعنی در واقع یک دعا رو میگه حتما باید بخوانی، دو تا دعا نگفته. مثل همین که نونی که گفتیم تو بحث عرفی، به بچهش میگه برو نون بگی، 10 تا نون برو بگی، میبینید بچه بلند نشد، دوباره میگه برو 10 تا نون بگی. این نه، ببینید سبب هم ذکر نکرده. اینجا نتیجه چی میشه؟ اینه که یه دونه 10 تا باید بگیره، نه 20 تا نون بگیره. بگه دوبار گفتی، حالا که سه بار گفت میشه 30 تا، اگه 4 بار گفت 40 تا میشه. اینطوری نیست. ظاهرش اینه که همون یکیه و به خاطر اینکه طرف مقابل نرفته داره تأکید میکنه. خب این تمام شد. حالا تو بحث شرعیش، اقم الصلاة لذکری، دعا دوباره میگه اقم الصلاه لذکری، اشکال نداره، اینا همش یکیه. اما اگه یه بار گفت اقم الصلاه عند الزوال، سببشو زوال گرفت. یه بار دیگه گفت اقم الصلاه للحاجه مثلا، یعنی سبب اگه متعدد شما علمه، اینا دوتا نمازه، اینا ما میفهمیم. پس اگر سبب ذکر نشد یا اگرم ذکر شد مثل هم باشه، انسباق ذهنیش به اینه که تأکید است نه دوتا. بله دیگه، خب دیگه حالا این معلومو بیانش کردن که توضیح واضحاته. بله این یه چی واضحیه. خب تو فرمایش آخون حقیقتا فرمایش متینیه، فقط یه جمله اضافه میکنیم که این تأکید متفاهم عرفیست، یعنی ایشون دلیل نمیتونن بیارن، دلیلی که حالا ذکر نکردن، هم تو دارم گن انسباق، باید میگفتن تفاهم عرفی، یعنی ما تو عرف داریم بحث میکنیم، صحبت میکنیم. تو عرف وقتی یه پدری به بچهش اینو میگه، اگه این دلیل رو گفته بودن دیگه تمام بود، که وقتی که سبب ذکر نشود یا سبب واحد باشد و امری در عرف صادر بشه، بعد امر دوم صادر بشه، متفاهم عرفی تأکید است نه تأسیس. بعد میگیم شارع هم همین سیره رو رفته جلو و روش جدیدی رو به متشرعین اینجا نیمده ارائه بده. رضا شارع هم تابع عرف، همون کاری که تو عرف میکردن شارع مقدس هم این کار کرده. و اما اگر سبب ها متعدد بود، حالا مثلا تو نقض وضو یه بار میگهد ان نمت فتوضع، یه بار هم میگهد ان بلت فتوضع، ما ازش چی میفهمیم؟ بینید دوتا سبب هست، متعدد هم هست، ما ازش میفهمیم که کل واحد از سبب های نقض وضو میکنن، نه اینکه بگیم این تأکید اونه. نه، اگه من وضو داشتم و فقط خوابیدم، خواب بدون بول، یه سر مستقلی، چرا روایت ظاهرش اینه؟ گفت ان نمت فتوضع، یه بارم گفت ان بلت فتوضع. لذا اگر سبب ها متعدد بود، اینو ما میفهمیم چه در فقه باشه چه در عرف باشه، مسلم سببیت رو جدا جدا داره بیان میکنه. منتها بعد که میخواد وضو بگیره، اونا دلیل داریم که تداخل اسباب هست، اگه کسی هم بول کرده هم خوابیده هم اسباب دیگه براش فراهم شده، اینجا روایت میگه لازم نیست 5 تا وضو بگیری، نه یه وضو میگیره و حدث رو از خودش بیرون میکنه. از همین بحث ما میفهمیم که گاهی در عرف امر ثانی رو برای اقواییت در بحث ازش استفاده میکنن، یعنی پدر میبینه بچهش نرفت، بچه انگاهی یاد میگیره، دا اینه بچه هایی که لجباز هستن دیگه، یاد گرفته که تا 10 بار بهش نگن تا 9 بارش رو مقاومت میکنه، منتظر است که دیگه دست سرش بردارن میگیره میخوابه مثلا. اما اگه 10 بار بهش گفتن دیگه یواشاش بلند میشه. این هم حالا راهکاری داره برای اینکه 5 راهکار من پیدا کردم برای اینکه چیکار کنیم بچه لجباز نشود. عرشبت که پس تو این مواردم، تو بحثای عرفی هم، چون بحث اقواییت در بحثه، لذا دوباره میشه تأکید، و اینا رو نگیم تحصیل حاصل و بعد هم بگیم محاله، تحصیل نیست، تأکید حاصله. تأکید حاصل تو عرف هم هست، هی 10 بار به بچهش میگه برو این کارو بکن تا این بالاخره پا میشه میره انجام میده. الحمدلله بحث اوامر تمام شد، انشاءالله بحث نواهی رو خواهیم داشت. و صلی الله علیه